این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام به همه. خب امروز تو این قسمت می‌خوایم یه نگاه خیلی دقیق و عمیق بندازیم به یکی از مقاله‌های خودمون تو سایت ایرانپدیا.
دقیقاً. مقاله‌ای که واقعاً با افتخار روش کار کردیم و به زندگی، دستاوردها و نبوغ نظامی دریادار علیرضا تنگسیری، ششمین فرمانده نیروی دریایی سپاه می‌پردازه.
راستش وقتی این مقاله رو تو ایرانپدیا آماده می کردیم، چیزی که خیلی برای من جالب بود این تضاد عجیب تو شخصیت ایشون بود.
منظورتون تضاد بین یه فرمانده نظامی سرسخت و یه آدم به شدت مهربون تو خونه است، درسته؟
آره دقیقاً. یعنی شما شنونده ها فکر کنید، کسی که تو خوزستان و توی خانواده ساده ماهیگیر بزرگ شده، چطور میتونه اینقدر نگاه لطیفی به خانواده داشته باشه؟
خب میدونی بزرگ شدن کنار آب، اونم تو منطقه مثل خوزستان، باعث میشه آدم دریا رو فقط یه میدون جنگ نبینه. دریا براش مثل یه محیط زنده میشه که نیاز به مراقبت داره.
کاملا موافقم. تو مقاله هم به خوبی اشاره کردین که ایشون با وجود کار سختش روزای جمعه تو خونه آشپزی میکرد.
واقعا؟ آشپزی؟
آره بابا. حتی مراقبت ویژه‌ای از مادر سالمندش می‌کرد. یعنی این آدم با اون همه مسئولیت سنگین نظامی از این جزئیات غافل نمی‌شد.
و چقدر هم روی احترام به دخترها تاکید داشت. اون جمله معروفش که تو مقاله آوردیم واقعاً تأثیرگذاره. اونجا که میگه دختران ما شرف ما هستند.
دقیقاً. این نشون میده که زره محکم یه نظامی تو میدان جنگ چطور میتونه با یه قلب مهربون ترکیب بشه؟ قلبی که شبها تو خلوت به مشکلات مردم بومی جزیره ها رسیدگی میکرد.
آره، این همون نگاه آینده نگرانه و حمایتگر است که باعث شد ایشون کل نیروی دریایی رو هم متحول کنه.
خب، حالا که بحث نیروی دریایی شد، بیا یکم در مورد این تحول حرف بزنیم. تو مقاله ایرانپدیا خیلی روی ورود هوش مصنوعی به نیروی دریایی تاکید کردیم.
درسته. استفاده از شماورهای بدون سرنشین که بهشون میگیم شهپاد. این یه قدم خیلی بزرگ و جسورانه بود.
و البته عملیاتی کردن اون ناوهای رادارگریز، همونهایی که بدنشون دو تکه است. کاتامران؟
آره همونها. این شناورها هم سرعت بالایی دارن و هم به خاطر طراحیشون رادارها خیلی سخت میتونن پیداشون کنن و میتونن تو آبهای متلاطم خلیج فارس خیلی پایدار باشن.
و این تکنولوژی تو جنگ رمضان چقدر به کار اومد، مخصوصا برای اون استراتژی بستن تنگی هرمز؟
دقیقاً. ببین، مدیریت یه همچین نیروی مدرنی تو اون شرایط حساس نیاز به یه پشتوانه قوی داره. اینجاست که باید به اون نکته کلیدی مقاله اشاره کنم.
منظورت کدوم بخشه؟
همون بخش تأسیسات زیرزمینی. بذار دقیقاً همون چیزی که تو مقاله نوشتیم رو براتون بخونم. شهرک‌های موشکی زیرزمینی سپاه در طول ساحل خلیج فارس و دریای عمان بیش از 70 کیلومتر عمق دارن، یعنی در فاصله 70 کیلومتری از ساحل قرار گرفتن، به این معنا نیست که با این عمق در زیر زمین هستن.
آره این نکته خیلی مهمیه، یعنی برای شما که دارید گوش میدید روشن کنیم، منظورمون این نیست که 70 کیلومتر زمین رو کندن و رفتن پایین.
نه اصلاً. منظور اینه که این شهرک‌ها 70 کیلومتر از خط ساحلی فاصله دارن و تو دل خشکی ساخته شدن.
که خب این کار باعث میشه دشمن نتونه به راحتی از روی دریا بهشون ضربه بزنه. باید کلی از آسمون مناطق حفاظت شده رد بشن که تقریبا غیر ممکنه.
دقیقاً. این یه دفاع چند لایه و بسیار هوشمندانه است. همین استراتژی‌های جسورانه بود که تو جنگ رمضان در برابر قدرت‌های جهانی استفاده شد.
جنگی که البته در نهایت به فداکاری جانش ختم شد تو فروردین 1405.
بله. متاسفانه بر اثر حملات سنگین آمریکا و اسرائیل مجروحیت شدیدی پیدا کرد و خبر شهادتش اعلام شد.
و چقدر اون تجلیل مقامات عالی رتبه، مخصوصا رهبر سوم، تاثیرگذار بود که به ایشون لقب فرزند دلیر تنگستان رو دادن.
لقبی که واقعا برازندش بود. این لقب میراث ابدیش رو مستقیما به همون جغرافیایی گره زد که تمام عمرش رو صرف دفاع ازش کرد.
خب داریم به آخر بحثمون میرسیم. به نظرت به عنوان جمع‌بندی این مقاله از ایرانپدیا چی میتونیم بگیم؟
یونسله، راستش میخوام یه سوال تو ذهن مخاطبا بذارم که روش فکر کنن. با این ترکیب از هوش مصنوعی و و روش‌های نامتقارن دریایی که تنگ سیری پایگذاری کرد، آیا واقعا باید منتظر پایان دوران ناوهای هواپیمابر سنتی و غول‌پیکر تو جهان باشیم؟
این یه سوال خیلی عالی برای فکر کردنه. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.